بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که بحث ما در این بود که عملی که عبادی مکلف انجام میدهد، اگر بنا شد که از نظر شیعه فاقد شرط یا جزئی یا واجد مانعی از موانع بود، آیا این عمل مجزی است و مسقط قضا و اعاده است ام لا؟ در این جهت گویی آنکه تقریبا اکثر فقها حتی با وجود مندوه قائلن که این عمل مجزیه. پس ما اگر در مقام تقیه بودیم، نماز را متکتفا خوندیم یا بدون سوره یا با فوت بعض از فاتحه الکتاب، در صورتی که تقیه اقتضا کنه این عمل صحیحه و از صلات واجب واقعی مجزیست، ولو اینکه بتوان مکلف در منزلش با بسته شدن در نماز کامل بخوانه یا در آخر وقت بتوان نماز کامل را انجام بده. گفتیم که در این مابین فقط مرحوم صاحب مدارک فرموده با وجود مندوه اضطرار به مکلف به حاصل نمیشه، ولذا عملی که فاقد جزء و شرط است علی القاعده مجزی نخواهد بود. این مقدار تقریبا روشن شد. حالا ما امروز بحثمون در موضوعاتی است که اگر بنا شد عامه قائل به این موضوعات شدن، مثل اینکه مثلا اونها میگن غروب به استتار شمس، ما میگیم به ذهاب و حمره مشرقیه است. حالا کسانی که خدا روزی کنه مکه و مدینه در ماه رمضان با زوال این حکومت خبیث آل سعود و وهابیت، خب به مجرد اینکه استتار قرص میشه، سفره‌های افطار در این دو مسجد شریف بند میشه، همه هم با این شینم برای غذا خوردن. حالا آیا در اینجا که اونها غروب میدانن ولی ما غروب شرعی نمیدانیم، عمل بر طبق این هم که موضوع از مجزیه یا خیر؟ یا مثلا اونها به حسب حکم آمده ان روز ترویه را عرفه قرار داده ان و گفته ان امروز عرفات و امشب شب مزدلفه است. خب واجب بر حاج که روز عرفه در وادی عرفات توقف کنه و در شب دهم در مشعر توقف کنه. آیا در اینجا هم اگر تقیه اقتضا کرد ما بر طبق نظر اونها انجام دادیم مجزیست ام لا؟ به محضرتون عرض کنم که مرحوم امام خمینی دیشب مطالعه می کردم، ایشون می گویند که مقتضای سه گونه دلیل اجزاء عملی است که مکلف بر طبق تقیه انجام داده، برعکس اون چه مرحوم استاد و دیگران در این ادله تشکیه کردن. ایشون به ضرس قاطع هر سه این ادله را دلیل بر اجزاء عملی که مکلف بر طبق تقیه انجام داده ذکر می کنن. البته اگر عملی ترک شده، ترک عمل مثل این که اونها گفتن عید نور و عید فطره و ما بر اساس تقیه فردا کلن روزه نگرفتیم، به حال این که به حسب واقع شهر رمضان بوده. اینجا که از این قبیله که اصلا عملی انجام نشده، خب معلومه ماه رمضان بوده و ما در روزه رمضان روزه نگرفتیم، اینجا علل قاعده قضا و اعاد قضا واجبه. اما سخن در جاییست که عملی را مکلف به عنوان وظیفه مأمور به انجام داده ولیکن مخالف حق و مخالف مذهب شیعه است، لیکن این مخالفت لأجل تقیه بوده، آیا این عمل مجزی است ام لا؟ مرحوم امام اصرار دارند بر اجزا و می‌فرمایند که سه گونه دلیل دال بر اجزای این عمله. می‌فرمایند اول روایاتی است که فرموده است که در هر اضطراری به هر صورت که حاصل بشه تقیه لازمه. میگن این ادله مثل رفع ما لا یعلف او المزتر رو الی، اینها دلیل بر اینه که انسان عملی را اگر بر اساس اضطرار که یکی از مصادیق اضطرار تقیه و خوف از عام است، اگر این عمل را انجام داد مجزی. به این دلیل اول تمسک کرده اند. دلیل دومی که دلالت کرده اند بر اجزا عبارت است از روایاتی که گفته اون چرا که تقیه اقتضا کند شما در وسعتی، چنان که فرمود در روایت قبلا خوندیم که انتم فی سعتن، وقتی که تقیه ایجاب کرد شما در سعه هستید. سوم هم فرمودن ادله ایست که در تقیه مداراتی وارد شده و فرموده سلو فی مساجدهم اودو مرزاهم الى غیر ذالک، از روایاتی که ما را به مدارات با عامه و به منظور اتحاد کلمه فرمان داده. خب نکته هایی که جالب در فرمایش ایشون دو مطلبش را من فقط بسنده می کنم. یکی حدیث رفع را چطور دلیل می گرند بر اجزا، رفع مزتر رو الی. ایشون می فرمند که معنای رفع در اینجا بهترین وجه برای تفسیر حدیث رفع همه آثاره. ولی چون رفع مزتر رو رفع تکوینی که نیست که بگیم در دنیا اضطرار به شیئی حاصل نمیشه، اکراه به عمل واقع نمیشه. خب این که مسلماً در تکوین کثیراً ما اضطرار و اکراه حاصل میشه برای یک مسلمان. پس حالا این که پیامبر میفرمد مزتر رو الی، اونی که مضطر به او شده اند به خاطر خوف از ظالمی و به خاطر خوف از عامه یا به خاطر خوف از مرگ و امثال ذالک، مضطر میشه که انسان عملی را انجام بده. ایشون میفرمند که خب رفع تکوینی که قطعا مراد نیست، پس مقصود رفع تشریعیه. پیغمبر در مقام امتنان بر امت اسلام میفهمد رفع عن امتی، از امت من همه زیقها و مشکلاتی که ناشی از اضطرار است یا از اکراه است برطرف شده. خب حالا پس چطوری ما رفع را اسناد بدیم به مضطر؟ یک احتمالی که شیخ انصاری میگه در رسائل، بگیم معناش رفع المعاخذه است. برخی گفتن رفع اثر ظاهر هر شیئی است. ایشون میفرمان اگر به عرف عرضه بداریم، به حسب فهم عادی عرف معناش اینه که هر چرا که از عملی که در او اضطرار باشه یا اکراه باشه، همه آثار این مرفوعه، یعنی که ان این عمل مضطر الی واقع نشده، گویا طلاق اکراهی واقع نشده، یعنی همه آثاری که بر طلاق با میشه با اکراه مرفوعه، همه آثاری که بر معامله بار میشه با اضطرار مرفوعه. خب حالا اگر این باشه، ایشون میفرمان بناءً علی هذا، پس اگر بنا شد که مکلف در اثناء نماز تکتف میکنه اضطراراً یا ترک سوره میکنه اضطراراً، این معناش اینه که همه آثار تکتف اضطراری مرفوع از شرعاً، همه آثار ترک سوره در صلات مرفوعه. خب ترک سوره اثرش چیه؟ بطلان صلاته. تکتف اثرش چیه؟ حرمت و همچنین بطلان صلاته. ایشون میفرمان تمام این آثار برداشته خواهد شد. خب اگر برداشته شد، یعنی که ان وجود این امر مضطر الی کل عدمه. خب اگر کل عدم بود، معنیش اینه که پس عمل ما فاقد مانع و واجد جزئی است که سوره باشه. آفرین. در بحث روزم اگر بر اساس تقیه روز خوردیم، یعنی مثلا اونها حکم می کنن که امروز که این ساعت غروب شده، ما بر اساس حکم اونها مضطر شدیم به خوردن روزه، این که ان نخوردن عدم خوردنه. اما غیر جاییست که ترک صیام می کنیم، ایشون میگن در ترک دلیل شامل نمیشه. مثل که اونها گفتن امروز عیده، ما هم تقییتا روزه نگرفتیم، اینجا عملی ما انجام ندادیم، عملی که انجام دادیم، آثاری که بر او بار میشه، این آثار عند تقییت و الاصرار کل عدمه. بشن شد آقایون. بعد ایشون یه اشکالی برای خودشون میکنن، میفهمن که خب اگر این باشه، در مورد مثل تکتف که عملی است ما انجام میدیم، حالا چون این تکتف اضطراریه، میگیم رفع مضطرو، یعنی اثر تکتف برداشته میشه، اثر تکتف مانعیته، معناش اینه که این مانعیه و حرمت مرفوعه. اما در ترک اگر ما به خاطر تقیه ترک سوره کردیم یا ترک فاتحه الکتاب کردیم، ترک شما میگید که دلیل مضطر رو رفع میکنه اثر فعل را، یا که ما کاری نکردیم که بگیم این اثر مرفوع شده، زیرا ترک سوره و ترک مثلا فرض کنید فاتحه الکتاب، این دیگه اضطرار به ترک، در ترک اثری نیست تا بگیم او مرفوع شده. جواب میدن که ترک رفت به اضطرار نسبت داده شده نه به عمل. میگیم شارع میگوید اون چی که بر اساس اضطرار انجام شده این مرفوعه، آثار شیئی که به خاطر اضطرار انجام شده مرفوعه. ما اثر را برای اضطرار میگیم نه برای ترک عمل. تا شما بگید ترک عدم و عدم یاد اثر ندارن، چرا؟ میگیم عدم یاد اما این میدان نیست، بلکه اضطرار منشأ برای رفع حکم میشه. پس وقتی میگه رفع مذتر رو، یعنی هر چی که به خاطر اضطرار انجام بگیرد اثر او مرفوعه. حالا چه وجودی باشه مثل تکتف، چه عدمی باشه. گرچه در آخر میگم بعید نیست که اعدام را شامل نشه. خب به هر حال به این دلیل ایشون میگویند وقتی پس مراد رفع همه آثار اضطراره، یعنی هر چی که اثر اضطرار است منتفی میشه، بر این اساس بطلان عمل یا اعاده و قضا مرتفع خواهد شد و این معناش اجزاء عمله. بله، علاوه بر این ایشون تمسک دیگری که در این طایفه اول میکنه تمسک میکنن من جمله به این حدیث شریفی که عرض کنم حضورتون که وارد شده، و اون اینه که صحیحه فضلا که قبلا هم خوندیم که محمد ابن مسلم و زراره و اسماعیل ابن فلان چند نفر بودن، سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول ان التقیت فی کل شیء یسر الیه ابن آدم فقد احله الله. یعنی هر عملی که تقیه اقتضا کند، گرچه این عمل حرام باشه، این را خدا حلال کرده. ایشون می‌فرمایند به عکس استاد خویی، میگن احله اختصاص به حلیت تکلیفی نداره، بلکه عمّس از حلیت تکلیفی به حلیت وضعی. به چه دلیل؟ میگه بفرمایید مگر حدیث آیه شریفه احل الله البیع یعنی چه؟ احل را فقها در آنجا دلیل گرفتند بر حکم وضعی، یعنی امز الله البیع. احل الله البیع یعنی خدا هر گونه بیعی را حلال و ممضا قرار داده. بر همین اساسم که احله را حمله بر حکم وضعی کرده اند، شما میبینید که فقها ما عند شک در جزئیت شرطیت بیع، یا حتی شک در معاطات که آیا مملک است ام لا، به این آیه تمسک میکنند. ما هم در بحث مسائل مستحدثه گفتیم هر چه که بر او بی صادق باشه طبق این آیه شریفه حلاله، یعنی ممضایه. خب استاد خمینی میفرمایند که پس بنابراین اینجا حدیث شریف میگوید که اگر بنا شد تقیه در کار بود و مزتر شد ابن آدم، این شی حلال میشه. خب حلال میشه یعنی هم ارحمیت تکلیفی را شامل میشه، مثل حرمت شرب خمر میشه حلال، و هم حلیت وضعی را اثبات میکنه، یعنی اگر شیئی مانع است در صلات مثل تکتف حرامه، این میشه حلال، حلال میشه یعنی ممزاز از نظر شرع، ترک سوره حرامه، اکنون که تقیه است حلال میشه، یعنی ممزا میشه. لذا میفهمن این حدیث شریف هم نیز دلالت داره که هر شیئی که در مقام تقیه لو خلی و طبع حرام نفسی یا حرام غیری بود، به خاطر تقیه و اضطرار حلال میشه. بعد میفهمن بهتر این در دلالت بر اینکه همه موانع بلا اثره، حدیث محمد ابن عیسی بود عن سمائه، که در نوادر محمد ابن احمد ابن عیسی قبلا خونده بودیم، اذا حلف الرجل تقیتن لم یضره، اگر کسی از روی تقیه قسم بخوره این ضرر به حال او نداره. اذا هو اکره او اضطر الی و قال لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الی. این گفتین در کتاب ایمان صاحب وسائل آورده. ایشون میفهمن که این جمله که اذا حلف الرجل تقیتا لم یضره، اگر کسی تقیتا قسم خور، حالا چه قسم به الله بخوره یا قسم به عتاق و صدقه بخوره و امثال ذالک، این به او ضرر نمیرسانه. خب معلومه که قسم به حق ضرر میرسانه، باید انسان بر طبق قسم عمل کنه و اگر هنس قسم کرد باید کفاره بده. اینجا که امام میگه اگر قسم به تقیه خورد ضرر به حال او ایجاد نمیکنه، معنیش باز همون رفع حکم وضعیه، یعنی اثری بر عمل و قسم تقیعی بار نمیشه. بعد به عنوان کبرای کلی عقیب این صغرا، بعد فرمود که ما من شیء لیس شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. این هم شاهد بر این که احله در اینجا حکم وضعیه، چون فرمود که کسی که قسم خورد به استرارن، این قسم لم یضره، هیچ ضرری به حال او ایجاد نمیکنه، یعنی تکلیفی از قبیل هنسنه از کفاره که حکم وضعی است بر او بار نمیشه. بعد مترتباً بر این قانون کلی فرمود هر شیئی که انسان به او مضطر شد حلاله. این حلال به معنای یعنی رفع حکم و آثار وضعی شیء برطرف میشه. خب ایشون میگن بر این اساس پس هر شیئی که به خاطر تقیه و یا ضرورت انسان مضطر به اون شد، این عمل هر گونه اثری که داشته باشه مرفوعه، و این شیئی که حرام نفسی یا حرام غیری است اثر بر او مرتفع و برداشته میشه. خب بر این اساس ایشون بعد از این دیگه باز وارد میشه در روایات دسته دوم سوم، میگن اون روایات نیز دلالت بر اجزای عملی که به صورت تقیه صادر شده به احسن وجه داره. بر این اساس مترتب کردن یوم العرفه را، چون این مسئله شدید محل ابتلاعه، در این رابطه به عرض برسانیم. فضلای محترم یک بلای خانمانسوزی برای حجاج ما پیش میاد و اون اینه که اینان یعنی وهابیت خبیث و بالاخره سنی ها پیوسته روزی که به عنوان اول ذیحجه اعلام میکنن و بعد روز وقوف را معین میکنن به عنوان عرفه، بسیاری از اوقات مخالف با واقع است یا اقلن از نظر شیعه ثابت نشده. خب بر این اساس حاکم حکم میکنه که آقا فلان روزی باید در عرفه وقوف کنی و شب بعد در مزدلفه و مشعر نیت از کنن وقوف کنید و الی غیر ذلک. خب ایشون میفرمایند که همون ادله عامه که دلالت بر اجزا کرد اینجا هم شامل میشه که بنابراین بعد بازگشت این که گفتن فلان روز عرفه است فلان روز عیده، بازگشتش هم به حکم، یعنی چون حاکم سنی ها حکم کرده به اول ماه بودن و بنابر این تقیه هم که در احکام بنات جاری بشه. خب بر این اساس گرچه بازگشت این حکم به موضوع و به معنی که امروز عرفه است، عرفه هم موضوعه، اما بازگشت این حکم این که امروز عرفه است، بازگشت او به حکمی است که حاکم میکنه، حاکم سنی حکم میکنه. حالا حدیث به ما میگوید که و اون احادیثی که در مقام تقیه و اصرار میگه این عمل تقیه‌ای که از تو صادر بشه حلاله و جائزه، یعنی ممزاست. خب اگر جائزه و ممزایه، پس حکم حاکم سنی که گفته از فلان روز اول ماه بوده و وقوف در فلان روز واقع میشه، این حکم هم حلال بر تو، یعنی ممزاست. عمل کردن بر طبق نظر اونها طبق این روایات حلال میشه، جائز که بعضی هم گفته جائزه، معنی جائز یعنی ممزا بودن و محکوم به صحت بودنه. اصرار به تک نیست که، اصرار به فعله، اصرار به اینکه وقوف کنید امروز، نمیگه ترکه، اصرار به اینکه امروز شما وقوف کنید، توقف در عرفات کنید. همون دیگه، نه وقوف شما وقوف رو میکنید، مثل ترک عمل نیست، مثل نمازی که میخوانید، نمازی که میخوانید نماز میخوانید بگیم مجزیه، اینم وقوف میکنید. پس اگه این باشه همه چی بیم برمیگرده دیگه، پس در اونجا هم که تکتف میکنه میگه به این که بله اینترنت بکنی، یعنی پس سالات بیتر تکتف نخون، اینجا هم فعل انجام میده دیگه، اینجا هم میگه وقوف اینه، اینجا هم میگه وقوف امروزه، وقوف عرفات در امروزه، شما هم امروز وقوف مخواهی بکنی، این میگه جائزه، میگه حلاله، حلاله یعنی چه؟ یعنی ممزاز از قبل شهر. مرحوم استاد خویی هم ممضا میدونن، ولی حالا این مسئله یه مقداری براتون بیشتر باز کنم. مرحوم آیت الله شاهرودی، آیاس محمود شاهرودی میفرمود به این که این ادله دلیل بر اجزا نیست، به طور کلی وظیفه حاج اینه که در روز عرفه وقوف در عرفات کنه و در شب دهم، دهم واقعی در مزدلفه و مشعر توقف کنه و نیت کنه. بعد هم اعمال عید را هم در روز عید انجام میده، از قبیل قربانی و غیر ذالک و رمی جمرات. ایشون میفهمن که ادله تقیه دلیل بر اجزا نیست، فقط دلیل بر رفع حرمت. یعنی این اعمال در اون روز حرام هست و این تشریعه، این ادله میگه آقا اینها حلاله، یعنی رفع حرمت فقط تکلیفی را میکنه و دیگه اثبات و حکم وضعی نمیکنه. از اون مقلدین ایشون در حج براستی گرفتار میشدن، میفرمود که حالا منتها اگر نتوانستن وقوف به عرفات و مشعر را اختیاری درک کنن، به همون وقوف اضطراری اکتفا کنن. حالا وقوف اضطراری مشعر، اختیاری مشعر، صبح تا ظهر بین طلوع این مشعر، وقوف اضطراریش هم از صبح تا ظهر. آقای شاهریدی می فرمود اگر بنا شد که موفق نشد وقوف وقوف اختیاری عرفه و وقوف اختیاری مزدلف را درک کنه، به وقوف اضطراری اینها اکتفا کنه. وقوف اضطراری عرفه شب است، وقوف اضطراری مزدلفه هم بین طلوعینه. اخیرا هم می فرمود اگر همون وقوف اضطراری مشعر را هم تنها درک کنه مجزیه. لذا مقلدین ایشون طبعا می افتن قبل از اذان می رفتن در مشعر، بین اذان تا طلوع آفتاب را که وقوف اضطراری بود درک می کردن که اقلا حجشون باطل نباشه. مرحوم استاد، مرحوم آقای حکیم که میگن طبق همون ادلهی که فرمود التقیت و دینی و دین آبایی، یکی از مصادید تقیه وقوف با سنی هاست. این عمل اقتضا میکنه که این دین عمل بر طبق تقیه باشه. تقیه دین ماست، پی امام صادق فرمود. بس وقوف در روز مثلا ترویه که هشتمه اگر اونها عرفه قرار دادن، و وقوف در شب عرفه که اونها شب عید قرار دادن، می فرمود این وقوف عین دین ماست، چون تقیه این را اقتضا کرده. لذا ایشون می فرمود بر طبق این حدیث دین در عمل به تقیه است، پس اون چی که ما انجام دادیم عین دینه، ولو اینکه مخالف با واقع باشه. مرحوم استاد خویی از راه دیگری وارد میشن. ایشون میفرمود که ما اگه قبلا در درس دو روز قبل عرض کردن، ایشون میفرمود که اگر جایی سیره قائم شده و ردعی از جانب ائمه دین نرسیده باشه، این دلیل بر اجزائه. لذا میفرمود اون مواردی که اگه یادتون باشه گفتیم سه دسته کرده بودن ایشون، یه دسته از اعمال که بهش امر شده، مثل مس علی الخفین که در روایت وارد شده، اینکه چون امر شده مصداق مأمور به میشه و مجزیه. قسم دوم فرمودن اون جایی است که عملی را طبق تقیه مؤمنین و شیعیان انجام میدن و کثیرا ما محل ابتلاء مسلمین و مشیعیان هم بوده و ائمه رد نکرده باشند، مثل نماز با سنی ها خوندن و ده ها این اموری که طبق نظر عامه ناچار شیعیان هم انجام میدادن و ائمه هم او را رد نکردن. ایشون میفرمایید این قسم دوم هم به خاطر سیره عملی و عدم رد مجریه. قسم سوم میفرمود اونهایی که نادرن اتفاق میفته و معمولا در مرعا و منظر ائمه دین نیست، اینها عدم ردشون دلیل بر اجرا نیست. منجونه میفرمود از قبیل توضیع به نبیذ، برخی از سنی ها وضو گرفتن به نبیذ را هم اشکال نمی کردن. حالا اگر شیعه هم در بین عامه قرار گرفت و توضیع به نبیذ کرد، چون این عمل نادرن اتفاق می افته، عدم رد ائمه دین دلیل بر اجزا نخواهد بود. این تقریبی که استاد قوی میگه. بر این اساس ایشون میفرمن مسئله وقوف به عرفات و وقوف به مشعر از اون اموری بوده که در طول 250 سال از زمان امیر المؤمنین به بعد کثیرا ما اتفاق میافتاده، زیرا بعد از امیر المؤمنین امیر حاج سلاطین جائر بودن و امیر حاج هم که موظف به تعیین وقوف و تعیین به اصطلاح خروج از عرفات به طرف مشعر و از مشعر به منا بوده، همه این امور در نظر در دست امیر الحاج بوده. امیر الحاج هم منصوب از خلفاء جور بوده پیوسته از بعد از امیر المؤمنین علیه السلام. در حدود 200 خورده سال منهج بر این بوده که امیر الحاج منصوب از قبل سلطان جائر بوده و سلطان جائر هم یا نظر خودش یا نظر فقهاء از کنم حق باز در المان خودش عمل می کرده. و در طول این 200 خورده سال قطعا زیاد اتفاق می افتاده که برخلاف واقع حکم می کردن اونها به روز به روز عید یا روز عرفه زیاد این اتفاق می افتاده. و اگر بنا می شد عمل ائمه علیهم السلام یا شیعیان برخلاف نظر امیر الحاج بوده، لوکانه قطعا لبان یقینا اینطور نبوده که بیم بگیم ائمه دین برخلاف مردم، ما شیعیان برخلاف مردم وقوف میکردن یا در مزدلفه توقف میکردن. لذا میگه یکی از چی استاد خویی میفرمند یکی از مواردی که قطعا شدیدن محل ابتلا بوده همین توقف در عرفات و منا بوده که قطعا ائمه دین حتی و شیعیان بر طبق نظر امیر الحاج وقوف و توقف می کردن و یک دلیل کوچکی حتی بر رد وارد نشده. و بر این اساس میگیم این عمل چون مورد اطلاع بوده و ردی هم از او صادر نشده، پس مجزیست بر طبق اونها اگر ما وقوف کنیم به احتیاج به قضا و اعاده نداره. چرا؟ همه اونجا میگن اما علم به خلاف مجزی نیست، اما علم به خلاف اگر نبود. بعد ایشون میگن دو جا استثنا میشه، یکی در مواردی که علم به خلاف داشته باشیم، اگر جایی که علم داریم ما به این که این قاضی غلط گفته و بر خلاف واقعه، میگه چون با فرض علم به خلاف چنین دلیلی و چنین سیری ثابت نیست، پس مقتضای قاعده عدم اجرای با علم به خلاف. استاد خمینی فرمان خیر، مقتضای همین ادله ای که وارد شده، ادله عامه و مخصوصا در قسم سوم که روایات مجامله و مداراته، اینه که باید طبق همونها عمل کنیم. ایشون به همین تاریخ تمسک میکنه، میگه شاهد بر اجرا همین 200 ساله که ما میبینیم شیعیان و ائمه دین هم بر طبق نظر اونها وقوف میکردن و یک نفر از شیعیان نگفته در آن تاریخ که من رفتم و عمل نکردم و فردا رفتم احتیاط. حتی ایشون تعبیر میکنه به جهل شیعه که میرن فردا میرن عرفات یا میرن در مشعر، میگه فرماین که خود این ادله تقیه به خصوص ادله تقیه مداراتی، اینها کاملا دلیل بر اجزای وقوف با عام است و اینکه همین مجزی حتی با علم به خلاف تا چه رسه با فرض شک. عرض میکنم حضورتون که ایشون میفرمایند که هر دو این دو بزرگوار میگن نخیر، در آن زمان هم اختلاف زیاد بوده. حالا ببینیم به چه دلیل. به دلیل این که در همون تاریخ ما در مورد روزه ما رمضان داریم که امام گفته من افطار میکنن چون تقیه اقتضا میکرده، با اینکه میدونستن روز ای ما رمضان به افطار نبوده. خب این مسئله در ایام حج هم هست. علاوه که یه روایت هم از ابوالجاروده که ابوالجارود میخواد همین سؤال از حضرت کنه که ما چکا کنیم با اون که با اینها همراه کنیم. حضرت میفرمد الفطر یوم یفطر الناس والاضحى یوم یذح الناس، که حالا روایتش هم بعد خواهیم خوند، میگم وقت گذشته. به هر حال روی این جهت پس سه مبنا هست که براتون توضیح دادم: مبنای مرحوم آقای شاهریری، مبنای مرحوم آقای حکیم که با آقای خمینی تقریبا یکیست، مبنای سیدنا الاستاد هم در مسئله روشن شد و تقریبا وجوه استدلالات هر کدام هم ان شاء الله فی الجمله روشن شد. والحمدلله.